أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد دلالت ماده امر بر طلب به نحو مطلق یا تقید معنای طلب به علو یا استعلا یا هر دو یا هیچ کدام یا احدهما بحث کردیم. از این پنج احتمال نظریه اعتبار علو و عدم اعتبار استعلا رد شد. احتمال دوم که قول به اعتبار استعلا و عدم اعتبار علو بست، قبلا ذکر شد، دو دلیل براش بیان کردیم. حالا میخوایم ببینیم آیا این دو دلیل دلالت بر اعتبار استعلاء و عدم اعتبار علو دارد یا خیر. دلیل اول یا به اصطلاح تقریب اول از دلیل این بود که اگر کسی علو نداشته باشه اما با استعلاء طلب بکنه، از دید عرف کار ناپسندی انجام داده، او را توبیخ میکنن. نفس توبیخ شخص مستعلی غیر عالی کاشف از این است که طلب از ناحیه این شخص امر محسوب میشه. همین که به او میگن امر عالی، امر سافل به عالی قبیح است، حکم به قبح طلب شخص سافل از عالی میکنند و میگن چرا امر میکنی؟ معلوم میشه این طلب موضوعاً از نظر عرف امره. عرض کردم قبح و حسن شما کاری نداریم، همین که به این کار او اطلاق عنوان امر میکنند معلوم میشه دستور دادن از موضع بالا امره. استعلا اگر باشه در طلب امر محقق میشه ولو علو هم نباشه. این دلیل مردوده، برای اینکه این توبیخ بر امر نیست، این توبیخ به واسطه به خاطر استعلاء اون شخصه. این تو چه کاره ای که داری طلب این چنینی میکنی؟ یعنی تو به چه مجوزی خودت رو بالا فرض کردی داری دستور میدی؟ این توبیخ در واقع توبیخ بر امر نیست. نمیگن لمت تعمرونی، چرا مرا امر میکنی؟ میگه اصلا این حرفا به تو نیمده. یعنی اگر بخوایم این تقبیح و توبیخ را تحلیل کنیم، میگن تو رو چش به امر، نمیگن چرا امر میکنی. توبیخ آدم عالی نسبت به آدم سافل این نیست که چرا لمت امرونی، چرا مرا امر میکنی، میگه تو کجا و امر کجا. این نشون میده کار این امر نیست و توبیخ هم به خاطر امر نیست. توبیخ به خاطر چیه؟ استعلاء اوست. میگه این تو عرف رایج هم هست، میگه سب کن سب کن، بیا پایین، بیا با هم بریم. این چیزایی که تو عوام هم رایجه. این کمی که میگه سب کن آهسته با هم بریم، بیا پایین با هم حرکت کنیم، این یعنی میخواد اینو از اون استعلاء بکشه پایین. این توبیخ بر استعلاءه. توبیخ بر استعلاء به اصطلاح موجب صدق عنوان امر بر طلب سافل از عالی نمیشه. این تقریب اول که مردوده. تقریب دیگر اونم شبیه همینه، تقریب دومه به اصطلاح از دلیل این است که صرف اطلاق امر بر طلب سافل از عالی در مقام توبیخ، این کاشف از این است که طلب او امر محسوب میشه. این تقریب هم محل اشکاله با همین بیانی که در رد تقریب اول گفتیم، که اینجا اطلاق امر بر طلب سافل از عالی نه از این باب است که حقیقتاً اندل عرف این طلب امر محسوب بشه، محسوب میشه. این از چیه؟ این در واقع در اعتقاد خود اون شخص این طلب امره. او گمان میکنه داره امر میکنه، ولی از نظر عرف امر محسوب نمیشه. لذا این توبیخ، این تقبیح، توبیخ و تقبیح اون جایگاهی است که خودش برای خودش فرض کرده و توهم کرده. پس در واقع این توبیخ بر همون استعلاء اوست، توبیخ نسبت به اعتقاد خیالی و عرض به حضور شما بیریشه اوست. لذا در مجموع قول دوم یعنی قول به اعتبار استعلاء در امر و عدم اعتبار علو، قول قابل قبولی نیست، باطله. اصل دلیلشون که به دو تقریب بیان شد این بود که نفس طلب سافل از عالی تقبیح و توبیخ میشه و این توبیخ و تقبیح یدل علی کون حازت طلب امرن. در جواب گفتیم نسبت به هر دو تقریب این توبیخ کشف از این که طلب سافل از عالی امر محسوب می شود نیست. این در واقع توبیخ و تقبیح نسبت به چیه؟ استعلاء. اینم عرض به حضور شما قول دوم. قول سوم این است که نه استعلاء در امر معتبر است و نه علو. هیچ کدام. امر، ماده امر به معنای مطلق طلبه، یعنی هر کسی از دیگری طلب بکنه اینو بهش میگن چی؟ امر. چه عالی باشد چه سافل، چه مستعلی باشد چه غیر مستعلی. خوب دقت کنید، این نظر رو مرحوم آقای بروجردی دارن. ایشون ابتدای مقدمه ای ذکر میکنه که بر اساس اون میگوید از نظر عرف حقیقت امر با حقیقت التماس و دعا متفاوته. امر از نظر عرف یه معنا داره، التماس و درخواست یه معنای دیگری داره. خب این درست. میگه اگر فرض کنید فرزندی از پدرش چیزی رو به صورت التماس بخواد، این از نظر عرف امریست. نمیگن امر ابنه ابه، پسرش امر کرد، مثلا امر الابن ابه به کذا. نمیگن پسر پدرش را به فلان چیز امر کرد، بلکه میگه مثلا ازش درخواست کرد، التمسه. خب این از نظر عرفه. اما در مورد اصطلاح امر و معنای امر که عبارت است از قول مخصوص و هیئت افعل، این طلبها در واقع دو نوع اند. گاهی متکلم طلب می کند از دیگری به نحوی که در شخص دیگر ایجاد بأس و تحریک بکنه، بدون اینکه این قول را این قول را در کنارش، بدون اینکه در کنار این قول بیان و گفته دیگری وجود داشته باشه. مثلا هیئت افعل را به تنهایی استعمال میکنه، میگه اضرب اغسل، اینجا میخواد تحریک کنه، یا اشتره کذا، مولا به عبدش میگه برو فلان چیز را بخر. این طلب در کنارش هیچ قول دیگری زمیمه نشده، هیئت افعل برای بأس و تحریک بیان شده و به نظر متکلم همین برای بأس و تحریک کافی است، دیگه نیازی به بیش از اون بله نداره. اما گاهی متکلم میبیند که نمیتونه به خصوص این قول اکتفا کنه، یعنی صرف این که بگوید افعل برای تحریک و بعث مخاطب کافی نیست، لذا خودش رو نیازمند زمیمه یک تقاضا، خواهش و امثال اینها میبینه. میگه لطفاً این را بخر. یا مثلا عرض به حضور شما، خدا پدر و مادرتو بیامرزه، برو این کار رو انجام بده. در کنار این هیئت افعل یه قولی زمیمه میکند که در واقع به واسطه اون مکلف تحریک بشه بره این کار رو انجام بده. یعنی از دید او طلب گاهی برای به صرف هیئت افعل برای تحریک مکلف کافی است، و گاهی طلب در قالب هیئت افعل برای تحریک مکلف کافی نیست. ایشون بعد میگوید اگر کسی طلبش را، یعنی اگر جایی طلب به تنهایی برای بعث و تحریک مکلف کافی بود، به این امر گفته میشه. اما اگر طلب در قالب هیئت افعل به تنهایی کافی نبود، لازم بود کنارش خواهشی، التماسی، لطفنی، نمیدونم خدا پدر و مادرتو بیامرزه، این چیزا رو زمین میکنه، به این طلب امر گفته نمیشه. خب پس امر از نظر مرحوم آقای بروجردی عبارت است از طلب متکلم به هیئت افعل، در حالی که این هیئت از دید متکلم برای بعث مخاطب و مکلف کافی باشه. همین. خب اگر این ملاک باشه، اینجا دیگه فرقی بین عالی و سافل نیست. هر کسی به نظر خودش طلب بکنه از دیگری و این طلب رو در قالب هیئت افعل بیان کنه، در حالی که همین رو برای تحریک مکلف کافی ببینه، این میشه امر. به این امر میگن. این ممکنه از ناحیه عالی باشه یا حتی یه سافل. یه سافل تو خیابون یه فقیری جلو کسی رو میگیره میگه پول بده. خب این به نظر خودش همین کافیه برای گرفتن پول. او فکر میکنه همین که میگه پول بده کفایت میکنه که اون طرف دست کنه جیبش و پول بده. دیگه لازم نیست کنارش بگه خدا اموات تو بیامرزه، پول بده، نمیدونم شب جمعه است نثار امواتت پول بده. از این چیزا لازم نیست زمیمه بکنه. دقت فرمودید؟ این میشه امر. همینقدر که میگه باید مثلا حالا به شکلی که پول بده، اعتنی درهمن، این میشه چی؟ امر. اما اگر اونجوری باشه، ولو عالی، اگر عالی به سافل بگه خواهش میکنم این کار را انجام بده، این امر نیست. منتها ایشون میگه سافل حق نداره به عالی اینجوری امر کنه، اینجوری حق نداره از او طلب بکنه. حالا اینکه حق داره بکنه یا نکنه، این یه بحثی است که ربطی به اصل عنوان امر نداره. علی ای حال طبق این بیان، نه علو در معنای امر دخالت داره نه استعلا. همین که این کسی این ماده رو به کار ببره یا این هیئت رو به کار ببره. این البته ظاهر کلام آقای بروجردی این است که این معنا رو ایشون داره در این تفسیر توضیح را در مورد معنای اصطلاحی امر داره میگه که هیئت افعل گاهی به این شکل بیان میشه گاهی به اون شکل. علی ای حال این مطلب رو ایشون فرموده، عرض کردم ظاهر این فرمایش این است که اینجا نه علو معتبره نه استعلا. اینم در نهایت الاصول جلد 1 صفحه 87. خب حالا این قول به نظر شما درسته؟ به نظر میرسد که این بیان هم تمام نیست. خوب عنایت بفرمایید.
این مخاطب این تصدیدانه یه شرمندگی و این محضوریت یک برایش میشه مجموع میشه که نکنش نگوش کنی این خودش یک رو هم طلبه داری خود خجارت میشه یه ایش اتفاقی؟
نه حالا خیلی هم اصلا گوش نمیدن. اگه گوش ندادن چی؟ ممکن اینجور بشه دیگه. ببین مهم اینه، حالا دقت کنید، مهم اینه او در اعتقاد خودش اینو کافی میبینه. ما کار نداریم خارجن بعث و تحریک محقق بشود یا نه. ببینید سوال خوبیه. ببینید این که سوال میفرمایید که خب او گمان میکنه که این کار رو میکنه، خب بله اصلا همه مطلب همینه. فرق بین امر و غیر امر در نظر مرحوم آقای بروجردی این است که صرف امر و هیئت افعل برای تحریک مکلف، اگر صرف طلب، حالا امر صرف طلب اونم در قالب هیئت افعل یا ماده امر برای تحریک مکلف کفایت کنه، این اسمش امره.
فکر این نیست، فکر خود این شخصی که برای ازش
میخوای این مهمه. نه نه نه، بحث اتفاقا ایشون میخواد اینو بگه. ایشون میخواد بگه در نظر طلب کننده متکلم صرف طلب در این قالب کافیست، لازم نیست چیزی زمیمش کنه، این میشه امر. اما همینقدر که فکر کنه صرف این طلب در این قالب برای تحریک و بعث مکلف کافی نیست، باید یه چیزی زمیمش کنه، این امر نیست. دقت فرمودید؟ آدرس شو دادم؟ بله. خب حالا ببینید، ببینیم این نظریه و این قول درسته یا نه. به نظر میرسه که یه اشکال مهم این نظر این است که این برخلاف فهم و درک عرف از امر. به هر حال وقتی ما به عرف مراجعه میکنیم، واقعا برای کسی که عالی نیست بلکه مستعلی هم نیست، چنانچه طلب بکند عنوان آمر بر او صدق نمی کنه. از نظر عرف کسی که نه عالی است و نه مستعلی آمر محسوب نمیشه. طلب غیر عالی غیر مستعلی از نظر عرف امر به حساب نمیاد. لذاست که اگر یه شخصی که عالی نیست و مستعلی نیست یعنی طلب بکند از دیگری، حالا یا در قالب ماده امر بگه امرتو که به کذا، با ماده امر بگه، بگه امر تو که به کذا، دستور میدم این کار رو انجام بدی. عرف این را خیلی بهش لطف بکنن، مردم مزهکه میشه، برای مردم بهش میخندن، درسته؟ اگه نگیرن یه فس کتکش بزنن، فوقش اینه که مزهکه میشه برای مردم. یعنی اصلا این رو در جایگاه امر نمیبینن، یعنی میگن اصلا شأن این رو قائل نیست و امر معنا نداره اصلا در مورد. پس وقتی عرف این چنین معنایی رو برداشت نمی کنه، مشکل ما بگیم این طلب اگر از دید متکلم برای تحریک مکلف و مخاطب کافی بود، این امر محسوب میشه. حالا ای حال اون چه که ایشون فرموده به شدت با نظر عرف ناسازگار است، این اولا. دوم این که به نظر میرسه خود اون چرا که محقق بروجردی فرموده به نوعی دچار اشکال، ایشون خوب دقت کنید یه شاهدی، حالا این رو تو اصل نظریه باید نقل میکردیم، ایشون کأنه یک شاهدی بر این که علو در معنای امر دخالت نداره ذکر کرده، و اون اینه که اگر قرار بود علو در معنای امر دخالت داشته باشه، باید جمله انا آمر که به کذا تفسیر می شد به انا اطلب من که و انا آلن. جمله من امر می کنم ترا به کذا باید تفسیر می شد به این جمله که من از تو طلب می کنم در حالی که من عالی هستم و تو سافل. خب در حالی که می بینیم هیچ کس این جمله رو این چنین تفسیر نمی کنه که انا آمرو که به کذا، یعنی انا اطلب من که و انا آلن، در حالی که من عالی هستم. این خصوصیت جزء تفسیر و ترجمه انا آمرو که به کذا قرار نمیگیره. خب این حرف و شاهدی که ایشون آورده محل اشکاله، برای اینکه ما اگر قرار بشه همه جملات را به صرف اینکه مثلا یک جزئی یک خصوصیتی در حقیقتشون اخذ شده، در هنگام تفسیر باید تمام خصوصیات مأخوذه رو ذکر بکنیم، این نه، این محل اشکاله، این محل به اصطلاح سؤال و تردیده. به چه مناسبت این باید ذکر بشه؟ به هر حال اصل مطلب ایشون که از یک طرف میگوید این حالا میشه یه اشکال مثلا سوم به یه معنا، این اشکال سوم میشه که از یک طرف ایشون میگوید مطلق طلب سافل از عالی در صورتی که مخاطب خود را نیازمند زمیمه کردن چیز دیگری نبینه این امر محسوب میشه، این مطلب با این مطلب که سافل حق ندارد از آمر چنین چیزی را بخواد و طلب کنه و امر کنه، اینا با هم سازگار نیست. از یه طرف شما میگید مطلق طلب برای امر کافیه، اگر طلب باشه این معلوم میشه امر محقق شده، همینقدر که متکلم خود را در عرض به حضور شما جمله خود را برای بحث مخاطب کافی بدانه. خب اگر اینه، حالا دیگه شما چه کار دارید به این که سافل حق دارد این کار را بکند یا ندارد؟ بالاخره از نظر معنا این میشه امر. پس قول به این که از یک طرف ایشون این رو امر میدانه و از طرف دیگه میگه سافل حق نداره این کار رو بکنه، اینا با هم قابل جمع نیست. چی؟ خب چرا؟ حالا همین سوال همینه، چرا؟ چرا؟ نه، بالاخره این چه اشکالی داره؟ اگر طلب یعنی میخواد بگه ما دو جور امر داریم. خب یعنی میخواد بگه ایشون در واقع میخواد بگه ما دو جور امر داریم، امر نیکو، امر پسند، امر ناپسند، امر حسن، امر قبیح. خب آره دیگه، ببینید ما الان اون یه بحث دیگه است، بحث ما اینه از نظر عرفی بالاخره اگر مطلق طلب، ببینید خوب دقت کنید در نکته اشکال، اگه مطلق طلب در صدق امر دخیله، هیچی دیگه دخیل نیست، هر نوع طلبی بهش میگن امر. به چه دلیل شما طلب سافل از عالی رو تقبیح بکنید؟ ها؟ خیلی خوب، نه به چه دلیل؟ اگر معنای امر هیچ محدودیتی نداره، وضع امر هیچ محدودیتی نداره، چه اشکال داره اگر سافلم از عالی درخواستی کرد بگیم امر کرده؟ چه اشکال داره؟ پایین‌تر هست، درسته، ولی مسئله اینه آیا تو معنای خود امر این نکته و این خصوصیت نهفته است؟ بحث در اینه. ببینید یه وقت ما میگیم آقا در خود معنای امر این خصوصیت علو خابیده، خب اگر اینجور بود جایی که کسی علو نداره دخالت میکنه و طلب میکنه، جایی که کسی دخالت، جایی کسی که طلب میکنه در حالی که علو نداره، میگفتن چی؟ این امر نیست. اما وقتی این خصوصیت دخیل نیست، پس مطلق طلب میشه امر. چش کنم مثل این که شما بین خوردن عالی و خوردن سافل فرق میگذارید، میگید اکلال قنی اکلال فقیر. خب اینجا میگید امره فقیر، امره غنی. اگر خصوصیت علو اعتبار نداشت، شما این عنوان رو نمیتونستید به کار ببرید، در حالی که میگن این عنوان میشه به کار برد چون علو هیچ خصوصیتی نداره. اینو بهش میگن امر، ولی سائل حق نداره، سافل حق نداره این کارو بکنه، سافل حق نداره امر بکنه. همین دیگه، این دوتا با هم جور در نمیاد، با هم قابل جمع نیست. لذا به نظر میرسه قول سوم، یعنی قول مرحوم آقای بروجردی هم تمام نیست. دو تا قول دیگه مونده، اینو فردا میگیم و انشاءالله تمامش میکنیم. یکی قول به عرض به حضور شما چی بود؟ عهده ما. یکی هم اعتبار کلیه ما. الحمدلله رب العالمین.